رحمة الله الطاهر. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان لبد حقوق پدر مادرمان معلمان و اساتیدمان الفاتحة مع الصلوات. صفحه 12 بسم الله الرحمن الرحیم آیه 83 و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى و اليتامى و المساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله غافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العلي العظيم بصلوات ابن ماجه. در این آیاتی که در پیش داریم بحث میثاق‌های با بنی اسرائیل، به عبارتی اگر مسیرمون رو گم نکنیم ما پس از اینکه خود سوره مبارکه بقره میاد و اون سه مدل خلاصه آدم ها رو بیان میکنه، دسته مؤمنین، دسته کفار و دسته ای که حالا شاید اسمشو بشه گذاشت منافقین، به این اسم معرفی نمیکنه، ولی جلسه قبل من توضیحشو عرض کردم، ببخشید من خود گلون چیز شده پیچ شده. بعد این داستان میاد و داستان خلیفت اللهی رو بیان میکنم. در انتهای داستان خلیفت اللهی، خلیفت اللهی آدم که ما اونجا عرض کردیم، این ماجرای خلیفه شدن آدم، خلیفه شدن آدم ها هم سوره مبارکه اعراف داره اینو نشون میده که پایه و مایه اصلی خلیفه بر زمین شدن، در خود زمین خلیفه شدن، مال مسیر معنوی خلافت الهیه، یعنی از اونجا ریشه میگیره. لذا اگر اینجا داره اینی جاعلون فلعرد خلیفه در مورد حضرت داوود داره، یا داوود و اینا جعلنا که خلیفتن فلعرد، اینجا فلعرد خلیفه، اینجا خلیفتن فلعرد، و ماجرای استخلاف در زمین که یعنی زمین رو برای صالحان خدا به استخلاف گذاشته. این محتوا که من الان محل بحثم نیست که بخوام این بحث رو باز میکنم، چون تو قرآن خودش یه بحث موضوعیه که آیات و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، بحث وراثت استخلاف، اون چه این که در سوره نور اومده لیستخلفنهم فی الارض که ما استخلف الذین من قبلهم، اینی که استخلاف صالحان در زمین وعده موعوده و نه وعده موعوده پایانیه، این نکته مهمیه. بعضی فکر میکنن این وعده موعوده یعنی وعده موعود پایانیه. حالا این وسطش دیگه قاعده نداره، نه این وسطش هم قاعدهش همینه. قاعدهش چیه؟ استخلاف صالحان. این یه سنتی از سنن الهیست. برای همین است که در همین آیه سوره قصص که آیه معروفیه، در همین آیه سوره نور که آیه معروفیه، چون اینها محل بحثمون نیست نگاه نمی‌کنه، خودتون نگاه بکنه. بحث فعل‌های مضارع مثلا و نرید ان من على الذين استضعفوا في الارض، مثلا ارادمون اینجوریه که مستضعفین صالح رو اینها رو بر زمین مسلط میکنه، به شرط اینی که پایبند به روش انبیا باشن این کار میکنه. تو سوره نور اینو با صراحت بیشتر میگه لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، کما اینکه راجع به قبلی هم همین کار کردیم ما. یه قاعده است، یک سنته که کسایی که در رکاب پیغمبران بیستن و استقامت میکنن، اینا پس از یک دوره، اینا که دارم میگم همش کدا ولی چون محل بحث نیست رها میکنم، پس از یه دوره ای که باید به استضعاف کشیده بشه، یعنی پدرشون دراد، که اینم چه سنتیه که به هر جهت باید اون قوم به استضعاف میفته، ضعیف بشه، باهاش هم جنگ بشه، پدرش هم دراد، خفیفم بشه، اینجوری هم بشه، بعد باز دوباره سر در بیاره. اینها به شرط اینکه در رکاب اون پیغمبران بیسته و استقامت میکنه، این یکی از سنت هاست که بعدش استخلاف در زمین پیدا میکنه. خب اینجا این آیه، اون کیف منو میاری؟ من آیه 38 سوره مبارکه بقره، وقتی که گفته هبوط گفته که قل نهبتو منها جمیعا، همه تون بیاید پایین. ما حالا یه قاعده چیه؟ اینی که فهم ما یعتین نکن منی هدن، اگر هدایتی از طرف من توسط همین رسولان اومد براتون، خب فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اون ور والذین کفر و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این بحث اون موقع میاد تطبیق آثار پیرمردی من نعمره ننکس و فلخلق، من گفتم اینا 8 تومن خریدم از دارو خانه چی؟ حتی دادم اپتومتریست چیز کرد، گفتش که درسته 8 تومن خریدیم. خب درست شد. میاد این داستان رو تطبیق میده به جریان قوم برگزیده بنی اسرائیل. این حرفی که دارم میزنم مهمه، داره داستان خلقت و خلافت رو و خلافت در زمین رو میاد کنده مثل قاعده تو داستان آدم تعریف میکنه و تطبیق میده، اینو تطبیق میده رو قوم برگزیده‌ای به نام قوم بنی اسرائیل. برای همینه یوه پشتش میگه یا بنی اسرائیل از کل نعمتی التی، این چی؟ قواعدی که من گفتم، نعماتی که میارم، هدایتی که میارم و در پیش، در پی این هدایت ها خلاصه اگه کسایی را بیفتن میرسن به افقهای بالا، کسایی که راه نیفتن کفران بکنن، تکذیب بکنن و میان پایین. حالا این قاعده رو گفتم، حالا میخوام تطبیق بدم. میخوام تطبیق بدم به قوم برگزیده بنی اسرائیل، به عنوان قومی که یا بنی اسرائیل شروع میکنه اذکر نعمتی التی انعمت علیکم. اینجا پای یه عهد رو وسط میشه. کدوم عهد؟ همین عهدی که این بالا گفت، فهم ما یعتیان نکن منی هدن. این عهد دو طرفه هم با شما دارم. و اوفو به عهدی اوف به عهد کن. اینجا پای یه سری میثاق وسط میاد. شما به عهد من وفا بکنید تا من به عهد شما وفا بکنم. یعنی در اینی که من بخوام یه کارایی بکنم، بله شما نصف نیمه هم بیایید، من یه کارای جزم و جفتی براتون انجام میدم. منتها بیایید. طرف شنیدید که مثلا رفته بود خوشو دخیل بسته بود به ذریعه امام رضا، و من این قوره کشی یه چیز برنده شم بانک تجارت. بعد از مدتی هاتفی ندا در داد که پسر جان الان برو حساب بکن، این قوره کشی میخوای برنده شی. خب تو میدون بیا، همون نصف نیمه شو که این تو آیات سوره مائده، سوره مبارکه مائده رو بیارید. ما اونجا هم این نکته رو گفتیم که خدا خیلی ببینید دیگه قبول میکنه. ببینید آیه 12 سوره مبارکه مائده که اینم باز از اخذ میثاق‌های حکومتیه. نمیخوام بگم اخذ میثاق همش حکومتی ها، و عرض میکنم میثاق هایی که هست چیه تو قرآن. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبا، که میره تو بحث نقبا و 12 حزب بنی اسرائیل و فلان و 12 نقیب و سردسته نقبا و اینجایی که حالا بحثش مفصل تو سوره مائده کردیم. و قال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات، اگر اقامه نماز باشه، ایتاء زکات اون ارتباط با خدا باشه، ارتباط مردمی باشه، و آمنتم به رسولی، به رسول ایمان بیارید، و از زرتموهم و کمکشون هم بکنید، و اقرضتم الله قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم. خیلی وقت تو این وسط ها گند میزنید من دیگه چی میکنم؟ خودم درستش میکنم. یعنی قرار نیست که شما همه چی دقیق دقیق انجام بشه. خب خیلی وقتا این که میگه انتشتن بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی شما کارهای گنده گنده خطا نکنید، خطاهای درشت، خطاهای گل درشت و شما چی بکنید؟ من اون ریزمیزاشو نکفر، یعنی چی میپوشونم، یعنی چی آثارش رو تو زندگی شما حذف میکنم. به عبارتی یعنی یه کار میکنم اونا اثر نذاره. مثل بیماری های خیلی مختصریه که بدن میگیره، خب بدن بالاخره بیمار میشه، ولی اینها لزومی نداره تو بدن، یعنی برای زندگی آدم آثار بذاره. که حالا بیماری های درشت درشت تو زندگی های آدم آثار میذاره. حالا یه موقع آدم سرما میخوره دو روزم میخوابه، تاش اینه دیگه تو مریضی. خب مال نکفرن کم سیئات کن. برای همین شما اساس خود جامعه اسلامی خود زمان پیغمبر رو نگاه کنید. حالا میگن هی بدریون و فلان بودن. نه بدریون هم توفهی نبودن. شما خود قرآن رو ببینید، بعدن حالا شد مثلا باشه بدریون مثلا خیلی با دمشون گرم مثلا، ولی مثلا شما نیا کنید این همین این قوم اومده پای پیغمبر، ولی حالا خیلی جزم و جفت شبیه بعضی از این سردارهای رشید اسلام، شبیه مدافع حرم و شبیه اصلا بدریون با مدافع حرم ما هم قابل مقایسه نیستن، اصلا قابل مقایسه نیستن، فاصله شون هم خیلی بالاست. حاصله الان شما اوائل تاریخ اسلام پیغمبر رو در همین مدینه ببینید، همون روایت وحیانی قرآن دیگه نمیخواد از این ور اونور شما چیه. در همین بدر شما میبینید که یه سری منافقی اومدن چیز دادن که آقا کاروانه بیانه بود، این کاروان ابو سفیان که داره میره، شما بالاخره اموالتون دست این هست، کاروان تجاری بیدید، کاروان تجاری بزنیدش تقاس. از اون هم یه سری منافقین خبر دادن که آره اینا میخوام بیان، منافقین تو همین بدریان، جهن نفاق تو خود بدر شروع شد، خبر دادن به چیز که بله اینا میخوان کاروان چیز بزنن. بعدش هم یه دونه کاروان جنگی به سرکردگی ابو جهل در با 950 لشکر زرهی، 950 نفره با تمام آرایش نظامی اومدن اینجا، اینا راشونو کج کردن که به اینا بخورن، خوردن به اونا. قرآن اینو گزارش میکنه بر. و تصریح میکنه که اگه من برای شما جنگ رو میخواستم شما حتما نمیرفتی. شما نگاه کنید آیا شما سوره مبارکه انفال رو ببینید صفحه 177. ببینید دارد که بله از آیه هفتش نیا کنیم، باید یعیدکم الله احد طائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکته تکونو لکم. شما دوست داشتید این بیتیغش میافتاد به شما، شما اصلا مرد آدم میدون جنگ نبودید که. و یرید الله یحق الحق به کلمات، خدا میخواست، خدا یک برنامه دیگه داشت، یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. بعدش میگه بابا امداد ملائکه اینجوری اومدیم و یغشیکم الناس امنتا من و ینزل علیکم من السماء ماء از آسمون آب اومد، بارانی اومد، تو روایت اومده، البته تو خود آیه نکات دیگه هم قابل برداشته. ولی خب اینا عرب هم بودن، خونشون میزدن بیرون میرفتن تو جدول بعد از یکی دو روز بالاخره جنوب شده بودن بارون اومد، غسل کردن و نوشته دیگه یذهب عنکم رجز شیطان، اینکه اون حالت جنابت از بین بره چی بشه. اینها قلب اینا رو تثبیت کرد، یوحی ربک الی المؤمنین انی معکم فثبت الذین آمنوا، خدا قلب اینا رو تسکیه. ولی اینا چی بودن؟ اینا آدمایی بودن که دنبال این چیزا نبودن، دنبال جنگ نبودن. شاهدش اینجا میاد تا میرسه به اینی که میرسه به آیه 42 دیگه انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم، اینا پایین‌تر از شما بودن، شما این وسط بودید. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، اگه تواعد میکردید میگودیم برین جنگ، شما اختلاف میکردید، شما مرد جنگ نبودید. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، ولیکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، ولی خدا میخواست این اتفاق بیفته. بعدش هم خدا به دل اینها راه اومده، تثبیت کرده دل اینها رو چیه. ولی همین کسایی که اینجوری بودن، تازه بعد از این که بعد چه معجزاتی برای اینها آورده، چشم بندی کرده اینا رو، اینا کم اینا رو ببینن، اینا رو کم ببینن، بعد اینا چی بودن اصلا مگه؟ هیچی، یعنی هیچی اینا بودن توی بدر. این ما چوچماق داشتن، بعد یا دوستا شمشی بود و دوستا مثلا اسب و استر بود و مثلا از این چیزا رفتن. خب کاروان تجاری بزنن، نمیدونم که به جنگن که. بعدش خدا میبینید که سیل ملائکه و سپاه ملکی رو میفرست و اینها. بعدش تو قرآن داره و کف الله المؤمنین القتال. اگه اینا قبلش خدا اینا گفتی و کف الله المؤمنین القتال، شما برید بجنگی، من هواتو، کسی نمیره بجنگه، کسی نمیره بجنگه. برای همین ابن مسعود بعدش گفت آها و کف الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب، چون که از این 70 نفری که کشتن 35 تا شو حضرت علی مستقیما کشت، در 35 تا شرکت کرد، مثلا یه لغت میزد میداد دست اون مثلا اون بکشه، مثلا این شد و کف الله المؤمنین القتال. یه سری دونه درشتای مؤمن بودن تو اونجا، ولی اصولا اینا مؤمن نبودن. بعدش هم شاهدش تو احد، تو احد واقعا آیات گریه داری داره قرآن. شما اینا هیچ تطبیق نمی کنه با آیه قدر شرایط ما در امروز. من نمیخوام بگم از مملکت همه چیش خوبه، ولی بعضی وقتا که آدم میبینه بعضی مقایسه میکنن، اصلا غیر قابل مقایسه است. وقتی که اینا تنگه رو به خاطر چهار تا غنیمت داشتن ول میکردن و ول کردن، که گل درشتایی مثل حمزه و اینا شهید شدن تو همین جریان، داره میگه که و رسول یدعوکم فی اخراکم اذ تسعدون ولا تلوون علی احد و رسول یدعوکم فی اخراکم. یعنی اینا داشتن در میرفتن، پیغمبر دنبال اینا میده میگه کجا. اصلا این شرط امروز ما مثلا با رهبرمونه، اینا در برن مثلا. اینا سپاه اسلام بودن، ولی کمک ها برای همین سپاه اسلام میومد. سپاهی که ولو اینی که وایساده پای در حقیقت ولی خودش، ولی حالا خیلی هم قرار نیست همه ناب باشن، فوق‌العاده باشن، بعضی تو همین قضایای خب داعش و سوریه و فلان اینا بودن که آقا این سوریه ها اینجوری هم، عراقی ها اونجوری هم، فلانی ها اونجوری هم، لبنانی هم وزیفه میکنم مثلا حالا حزب الله لبنان مثلا همه شون یه توفه های خاصی مثلا. همه شون مثلا حاج رزوان هم مثلا، نه بابا اینجوری هم نی. یعنی گاهی اوقات اینا میرفتن اینا فتح میکردن به یه بوک سیگار آقا ارتش سوریه میداد میرفت. ولی نهایتاً این پیروزی ها هست، مال اون مال کلیته، کلیت باید جفت و جور باشه، کارهای خلاف گنده نکنن به همه ی لحاظها، اون کوچیکاشو خدا حقیقت جبران میکنه. و یعنی بعدش که بدریون اینجوری پیروز شدن و اینا، بعدن حالا گفتن باریکلا بدریون، ولی حالا بدریون جو توفهی هم نبودن جز چند تا گل درشتشون. و یه نه کی اینجوری پیغمبر رو ول میکنه؟ اصلا کدوم ماها، کدوم ارتش ماها، سپاهی های ما، بسیجی های ما، پیغمبرشون چی فهمند؟ گردانشون اینجوری ول نمیکرد، بره فهمند گردانش ول نمیکرد اینجوری تو لحظات خاص ول نمیکرد. فهمنده هاشون گایق میکردن توی سوراخ، اینا چیز نشن، اینا ضربه نخورن. لذا میخوام عرض بکنم که اصلا شرایط اون شرایط قابل مقایسه نیست. شرایطمون از این بود خیلی ما بالاتریم، خیلی بالاتریم نسبت به اصحاب بدر و احد و اینا، اون رزمندگانی که تو این عرصه ها وارد شدن خیلی بالاترن. ما فوق‌العاده ایم از این جهتش. اینو خواستم عرض بکنم که این برگردیم یعنی آیه 40 تا من این نکته عهد رو بگم که ما هی با این عهدها مواجهیم. ببینید که هی داره رو قوم برگزیده بنی اسرائیل این داره تطبیق میشه. میاد تو سوره مبارکه بقره یهوی این عهد مطرح میشه که بعدش هم شما باید وایسید تا من وایسم. اینجوری نیست که وای نسید من وای میستم. و اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، شما به عهدتون وفا بکنید تا من به عهدم وفا کنم. عهدم چی بود؟ اما عهد بالایی که فهم ما یعتین نکن من نهودن فلان فمن تبع هدایا چه فلان، این عهد منه. حالا این محتوای عهد که بعدش هم میگه خب این عهد چیه بیاد و آمنو به ما انزلت مصدقا لما معکم، بیاید ایمان بیارید، بیاید ایمان. عهد من همینه که بیاید ایمان بیارید شما. خب بعدش هم نفروشید خودتونو، خودتون نفروشید، این عهدو خراب نکنید. این عهدی که قرار ببندیم که بستیم، عهد ایمانو که مراحل مختلف داره، این عهدو پاش وایسیم. بعدش هم ولا تلبسوا الحق بالباطل، خرابم نکنیم، عهد رو عوض نکنیم. که حالا من تطبیقات اینو بعدنم میگم، قبلا هم گفتم حق و باطل رو جابجا نکنیم، عهدها رو خراب نکنیم. بعدش هم وقیم و صلات و آت و زکات و ورکه و مر راکین، که اینو سر بحث انا ولیکم الله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلات و یؤتون الزکات و هم راکعون، اینو اونجا عرض کردم که اینم رو عهد ولایتشه. میاد مسئله رو این قوم برگزیده و بعد هی میگه شما اینجوری کردید، داستاناشون میگه، میگه شما اینجوری رفتید بالا، اینجوری شدید، بعد اینجوری کردید خوردید زمین، و بعد میثاق‌ها رو به رخ اینها میکشه. میثاق‌ها میثاق همین عهدیه که من به پیغمبر گفتم من پیغمبر میفرستم، گام به گام با این پیغمبره بیایید. حالا نیا کنید این گام به گام با این پیغمبر حرکت بکنید. پیغمبر پس میشه محور اینجا. پیغمبر یه موقع در صدد ساخت نهادهای درونیه، شما گام به گام همین اینو بیایید، میرسه به ساختها نهادسازی‌های اجتماعی، شما اینو بیایید، یعنی عهدها ایناست. یعنی شما عهدها در دوره‌های مختلف مختلفه، چون که عهد یه چیزی بیشتر نیست. عهده اینه که پیغمبر من بیفرستم با یه هدایتی، این هدایتشو بگیرید. برش های مختلف این هدایته داره در دوره های مختلف. یه جا داره نهادهای کوچیک میسازه، داره اصلا شما رو تربیت میکنه، همون اون عهده رو بگیر، این الان اون هدایت است، اون عهده رو بگیرید. یه جا داره توصیه به یه چیز دیگه میکنه، داره جامعه رو بزرگتر میکنه، این عهده، داره توصیه‌هاشو عوض میکنه، این عهده رو بگیریم. داره توصیه‌هاشو باز داره عوض میکنه، میره به سمت حکومت سازی، میره به سمت جریان ولایت، این عهده رو بگیریم. اگه رفت به سمت اینکه آقا کتاب رو تبیین میکنه، جا که بهتون همه اینا رو نشون میدم، اینه. یه جا میگه آقا رسیدیم به حکومت، تفرقه نکنید، حکومت تفرقه نه. یکی از بدترین کارا این است که برگ نوک تیز پیکان رو ببرید که خودتون رو خواهید بتراشید، این عهد رو میگیره. یه جا دیگه یه عهد دیگه میگیره، یه عهد اینا کلن عهد هدایت پیغمبرانه که میان هدایت خدا توسط پیغمبران میاد در دورهای مختلف عهدهای مختلف کرنه داره میگیره. این عهده چیه؟ عهده همینی که آه ما یعتیر نکن به نیهودن. حالا داره انگشت اشارهش این طرف میگیره، میگه این باید بشود. خب شما میبینید هی داره میگه میثاق اینجوری گرفتیم، میثاق اونجوری گرفتیم، میثاق اونجوری گرفتیم، میثاق اینجوری گرفتیم. میثاقهایی که شما باید پاش وایسی تا هم وایسن. مین یه نمونهش تو همین رعوفو به عهدی وفو به عهد کن. یه جا میگه فذکرونی اذکر کن، شما یاد من باشید تا من یاد شما باشم. یعنی شما بیایید اون کارهایی که من گفتم عمل بکنید تا منم این نتایج رو برش بار بکنم. یه جا دیگه تو همون سوره مبارکه ابراهیم، اون موقعی که میگفتیم میبینید که ما حواسمون باید باشه به این عهدهای دو طرفه خدا. آیه 56 و 7 و ایناست، صفحه 255. که اونجا میگفتیم اینا بحث حکومتی قرآن هم هست که ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور و ذکرهم به ایام الله. اینا رو به ایام الله، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون. اینو یادتون بیاد که از دست اونا در اومدید، رفتید برای خودتون یه قوتی تشکیل دادید، یادونه چیکار میکردن. یسمونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم یستحیون نسائکم فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکر کنید میفتید توی پروسه ای، من همینو زیاد میکنم، همین نعمتامو زیاد میکنم به شما، شما عمل میکنید به اون چیز من، شکرگزار اون چیزی که من میگم باشید، کفرگزارم باشید که اصلا هیچی. و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله لغنی حمید. اصلا هیچ ربطی هم به نکنید، حالا الان دین وابسته الان به شماست، مثلا همچین اینقدر فکر میکنید که خدا احتیاج داره الان به همچین کارهایی. خودتون برای جامعه آرمانی و زندگی آرمانی خودتون به سری میثاق‌هایی که هدایت خداست فرستاده در مقابل فرعون‌های عالم و طاغوت‌های عالم که اونا هم هدایت خودشون رو میفرستن. من عرض کردم همه این جریان نمیدونم جریان‌های مجازی و کارهایی که گوگل و فلان و همه این چیزایی که راه انداختن، این فرعونیتشون اقتضا می‌کرده که این نظام جاسوسی دنیا رو را بندازن. فرعونیتشون اقتضا میکرده که الان شما یه کاری میکنن گوشی تو عوض کنی. یعنی چی؟ یعنی مسلطن، یعنی خدا، یعنی یه ترفندی دستشونه، یعنی خدایی میخوام بکنن، یه کاری میکنن شما عجبونشون گوشی تو عوض میکنی. چیزای جدید میارن، فرآورده جدید میارن تو گوشی دیگه، اونجوری باید بیاید اگر چی باشه میبینی گوشی تو الان معلومه مسلطن رو همه چی، دارن جریان طاغوت خودشون رو 200 سال برنامه‌ریزی میکنن براش، میخوان خدا باشن در این عالم و تا حدی موفق شدن، یعنی نظام طاغوت دیگه موفق شدن رو این کار خودشون. این میثاق هاست. حالا من مدل های مختلف این میثاق ها رو تو قرآن به شما نشون میدم که هی مثلا گاهی اوقات با هم دیگه فرق داره. مثلا الان اینی که سوره مائده رو ما خوندیم میثاق‌های دوره حکومته، دوره حزب سازیه، رسیدن به جریان حکومت میخوان حزب درست کنن. میگه ما همچین میثاقی گرفتیم، نه اینکه همچین میثاقی رفتن از این اون گرفتن که این سوره مائده هم بود نمیدن میثاق بگیرن که. اومده پیغمبر خدا میگه آقا مسیر اینه، 12 سپتید، 12 حزبید، نقباتون اینا، نقباتون کی تعیین میکنه؟ من تعیین میکنم. و بعثنا منهم 12 نقیبا، من ما مبعوث میکنیم، یعنی من میگم نقباتون باید اینا باشن، سر حزبا اینا باید باشن که تحت اقتدار موسی قرار بگیرن و اینجوری جامعه خودتون رو از صورت حزبی ببرید جلو. این میشه میثاق. میثاقی که بنی اسرائیل میگن میثاقی هست. اینا میثاق هایی نیومدن، خب کجا اومدن هی از این میثاق ها بگیرن؟ خب هی داره پیغمبر پیغمبری خودشو میکنه، ولی داره مسیر ولایت خودشو میبره جلو، داره انگوشش این طرف اون طرف میکنه، میشه میثاقاش. دقت میکنه این نکته مهمه توی میثاق ها. هی فکر میکنن که یه جاهاییه، یه میثاق هایی هست، مثلا دیگه اونجا رفته اون میثاق ها رو مثلا ما گرفتیم. یعنی کجا مثلا این میثاق ها؟ الان ما تو انقلاب خودمون چه میثاقی سپردیم؟ الان کجا مثلا هی این میثاق، میثاق میثاقی است که در حقیقت هدایت ولی جامعه است، هدایت ولیی که باز عرض میکنم ولیی که در حقیقت از سیستم توحیدی داره تأمین میشه و اینو بارها هم عرض کردم تو تاریخ اسلام این نکته رو دقت بکنید. سر یه منبری هم تو امام صادق فکر کنم گفتم، جاهای مختلف گفتم. ما اینو میفهمیم که معصوم با غیر معصوم فرق داره، اینو ما میفهمیم، ولی حضرت علی معصوم بوده یا غیر معصوم؟ غیر معصوم از نظر زمان خودش، برای حتی مالک اشتر غیر معصوم بوده، ولی فقیه بوده. فهمیدید؟ تا امام جواد، تا امام جواد ولی فقیه بوده. اینا ولی فقیه بودن، امام معصوم نبودن. ولی تو همین سیستم وقتی که میگن که این اون 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 اون، یعنی اینجوری، یعنی سیستم کاری نداشته که این سیستم بر اساس معصوم میخواد بگرده یا غیر معصوم. یکی خلطای بزرگی که میشه همینه. اصلا این آیات، من ذیل این آیات سوره بقره ممکنه این بحث رو باز بکنم که افا اماتا او قتل انقلب تو من آقا بکن. این پیغمبره که شما میگید معصومه، اصلا کشته میشد. شما خواست برگردیم؟ اصلا معلوم متفاهم ذهن خدا اینی که فرق نمیکنه. شما این پیغمبر معصومتون میخواست، شما میگید کشته شد، حالا کشته شد، میخواستید کلن بگید خب تموم شد دیگه، سیستم عوض کنه، اصلا بریم همون تواقی تو همون شد. چه ربطی داره؟ چه ربطی داره که پیغمبر باشه یا نباشه؟ ببینی حرف خدا صرفمندی افا امات او قتل انقلب تو من آقا بکن. میگی تو احد کشته شد، او کشته شد باشه، مگه بند به پیغمبره؟ مگه مسیر ما بند به اینی که پیغمبر داشته باشیم یا پیغمبر نداشته باشیم، معصوم داشته باشیم یا معصوم نداشته باشیم؟ معلوم حکومت معصوم با غیر معصوم فرق داره. ولی قرآن چیزی که تعیین می‌کنه حکومت صالحانه. و نرید انمون الذين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. وعده اینه، وعده حکومت صالحان، نه حکومت پیغمبران. اگه میگن این آیه تطبیق میشود بر حکومت مهدی موعود، به خاطر اینکه یکی از روش‌های اهل بیت در تطبیق، تطبیق مصادیق اتمه. شما میگن والذین آمنو یعنی علی ابن ابی طالب، والذین آمنو یعنی علی ابن ابی طالب، والذین آمنو یعنی کسی ایمان آورده. بله، تمام والذین آمنو رو بخواه کنم چه علی ابن ابی طالب. دقیقا به عرض میکنین؟ معلومه؟ بس که میخوام عرض میکنم این میثاق های حرف جدی قرآنه. مثلا همینجور میرسن میثاق بنی اسرائیل ها که اینجوری اینجوری میثاق این قوم برگزیده است. اتفاقی میثاق هایی که هی داره گفته میشه از این قوم برگزیده، از اون پایینش قابل مطالعه است که در دوره های مختلف میثاق ها چی میشه. آقا این بچه چیزیش نشه، بچه ها چیزی نشده که حکومت سالان نه حکومت سلاطین. و چی؟ که حالا کسایی که به هر جهت توی مداری قرار میگیرن یه ارزش و ارجی اجری پیدا میکنن، ارجی پیدا میکنن. بعضی فکر میکنن مثلا چرا حکومت ما الان اینجوریه. من یه موقع خداوکیلی حکومت زمان امیرالمومنین رو به امام حسن مشتاور بگم، ما حلوا حلوا میکنیم همین حکومتی رو که داریم، حلوا حلوا میکنیم. همین مردمی که داریم، مردم با شرفی که داریم، امام مشتاق در دوره حکومت خودش زیر یعنی زره میپوشید برای اینی که محافظاش نکشنش، زیر پیرنه زره میپوشید برای اینکه محافظاش نکشنش. اینه زمانه کجا ما زمانمون چه بگیم؟ این آدم هایی که یوهای میان میگن بله زمان امام مجتبی هم، امام مجتبی صلح کرد، ما هم صلح میکنیم. مثلا میخواد نمیدونم خودمو جر بدم به طرف مقابل رو. چه ربطی داره اصلا این به اون؟ این چه ربطی به اون داره؟ اون زمانو من عرض بکنم به این چه ربطی به اون داره؟ تازه بعدش هم که چیزی نمیگه با اینا چی بودم؟ یه تو تاقیه ای باید سوال میکنم، تاقیه ای تو آدم نابکاری هستی، دارم سوال میکنم چاره ای ندارم. یه آدم های علکی خوشی هم میامدن مثل این سلیمان هم سرر خوزایی گیج، واقعا این شخصیت رهبران گیج که ما داریم تو جمل، آدم شناخته شده یه دیگه تو جمل یه شک میکنه نمیاد، تو صفی میاد، بعد میره تو جهنه حکم میاد، بعد زمان حسین نمیاد، بعد 4000 نفر میبره تو جامعه توابین تلف میکنه میاد. یعنی واقعا عقلو برم 4000 نفر تو یه 4000 نفر رو نمیدشت میبینی که اولا تموم بود. آدم گیج، شخصیت های برجسته گیج، در موقع خودش میثاق های خودشون مراعات نمیکنن، در موقع خودش اون میثاق، میثاقی که در حکومت صالحان هست اونو باید مراعات بکنن، نصح بکنن، نصح ائمه مسلمین بکنن، ولی میثاق رو دست و خط ندنن، اون میثاق رو مراعات بکنن. تازه چه کسایی شبیه امام خمینی اینا در رده های واقعا معصومینه، این سیاست مداره که کارشون به قواره هیچ سیاست مداری نمیخوره. خداکی شما سیاست مداران عالم فتوحاتو به نام خودشون سند میزنن، یه جا خراب کرده باشن برید تو همه این مدیران فلان اینا اگر معذرت خواهی بکنه، اگر معذرت خواهی بکنه میده به یکی از این سخنگوها معاونا فلان هم یه اینجوری شد. امام تا حالا دیدید که برگرده بگه که این اتفاقی افتاد سر تدبیر بنده بود؟ از اون ور هر چی تقصیر خودش میپذیره، یعنی سر دولت موقت میشه یا تقصیر من بود، سر جنگ میشه آقای هاشمی اینا وقتی که خواستن تقصیر رو گردن بگیرن و فلان اینا ایشون اجازه نداد، شما تشکید خودش شید کرد و خودش رو متهم کرد و خودش عذرخواهی کرد، جام زهر خودش میشید، خودش اعلام کرد. این به قواره هیچ سید آقا هم جوری هیچ فتوحاتی رو بنام خودش سند نده، ولی همه تقصیر رو گردن میگیره، میگه اونجا اشتباه من، اونجا سر اولاد اشتباه، اشتباه کرد من، اشتباه کرد سر آسیب اجتماعی، هرچی نگاه میکنم ببینم من از هر بیشتر اشتباه کرد. و اینکه ده تا مسئول گاگول باید اینجا هستن، مثل همین جهن زلزله است، خدایی که مونده فقط آقا مسئولیت زلزله رو باید به عهده بگیره. یعنی اینا هنوز بعد از 38 سال نکردن که یه تم مدیریتی واحد رو یه جای زلزله زده اجرا بکنن. اونایی که مسئول هستن کارشون اینه. پس این نکته ای که میخوام عرض کردم، این میثاق ها، میثاق های طرف اینی که باید بسپرن و پایبند بشن به این میثاق ها. حالا من این میثاق ها رو براتون در دوره های مختلف میگم، ولی چون این آیه این، این آیه یکی از میثاق هاییه که هم میتونه فردی باشه هم میتونه اجتماعی باشه، چون که هر چقدر که ما به سمت اجتماعی شدن هم حرکت میکنیم، اون بعدهای فردیمون به نهادهای کوچیکمون نباید یادمون بره. کسی اینجوری نیست که بگه که آقا من خیلی کارهای گنده گنده میکنم، تصمیم گنده، مثلا کاری به خودم، خانوادم، والدین، ذوی القربا فلان، من کاری به اینا ندارم. یه جور نهادسازی های کوچک رو در داخل بدن اجتماعی، این رو
به عنوان میثاق همون چیزی که میشه گفت انگشت اون ولیه به سمت این میثاق. میثاقه چیه؟ میثاقها یه سریش مال انگار دوره حکومت، یه سریش آقا به جون هم نیفتید، به هم نپرید، اینا مال خونه هم دیگر نریزید، ولی اینجوری کردید، کردید. و ببینید آیات چیزو، آیات 86 و اینا رو، 85 و انتهاش ببینید، میگه این کارو که فما جزا من یفعل ذلک من کن لا خزیم فی الحیات الدنیا. شما جزای این کاری که کردید این که دنیاتون رو داغون کردید، خزی فی الحیات الدنیا. و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اونورم اوضاعتون خرابه، این طرف هم اون میثاق رو زیر پا گذاشته، اینقدر ما میثاق گرفتیم این کار، یعنی ولی جامعه بهتون گفت این کار نکنید، این کار بکنید، فلان، به جون هم نیافتید، چیکار نکنید، هم زیرا هم دیگر نزنید. این میثاق ها یه سریش هم ممکنه اساسا میثاق های فطرت باشه که برخی از بیانات دین اصلا همون چیزیست که فطرت میگه، ما به رسول درون، رسول بیرون هم همونو میگه. یعنی مثلا احترام به والدین، یا مثلا دزدی نکنید، مثلا فرض کنیم چیزی، مثلا حتما باید یه پیغمبری با آدم بگه دزدی نکنید، همه میفهمن که مال غیر یه ارزشی داره، نمیشه مال غیر رو به این برد، یه ارزشی در مال غیر وجود داره، احتیاج به پیغمبرم نداره اینا. برای همین است که برخیایی که میگن ولکن بچه، بچه تا 15 سالش نشده، بالا نشده، تکلیف نشده، یه حرف کاملا اشتباهی ها. این در تکلیف های چیز نرسیده، پیامبر بیرون، حالا ممکنه خدا ازش جورایی بگذره، ولی یه بچه حتما باید 15 سالش بشه بفهمه دوزی بده؟ یه بچه همین جوری ورش بکنی بیاد بالا، این در یه سنی فهمه که این مال بغلسیش نباید برداره، در یه سنی اینو میفهمه. حالا قرار نیست وقتی مال بغلسی بعدش مادرش بهش بگیره ای دزد، نه بگیم مال بغلسیه فلان بکنه چی برخواد، نه یه خواهانه برداشته چی نیم، مثلا فوش میده، حال بچه هست اشکال نداره، مثلا به همسایه فوش میده طور نیم، مثلا اونو که تکلیف نشده که، مثلا اینجوری نیست که، چون پیامبر درون شروع کنه به کاهیان. لذا برخی این میثاق ها، میثاق های فطری هم هست. بله 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 دقیقا مصادیق گروه سوم بیان میکنه منتها چرا قوم بنی اسرائیل. ما اون جلسه، جلسه های پیش به معنی که منافق اهل کتاب یه مطلب مفصلی گفتیم از این منافق از اهل کتاب، منتها چرا اینقدر کلن میفته رو این بحثه، چرا میفته رو جریان بنی اسرائیل؟ یکیش اینه، اگه بخواید قرآن رو به صورت مجموعی نگاه بکنید، اینا یه قوم برگزیدن برای خدا، انبیای مختلف اومده توشون و این اومده لقد اخترناهم، اصلا اینا رو اختیاری، اینا مصطفان، مجتبان، این قوم اینجوری شده، اینجوری شده، از چنگال فرعونیان در اومده، اینجوری به اون افقهای بالا رسیده، ولی ببینید اینجوری کرد با هدایت پیغمبرش، اینجوری کرد، اینجوری کرد، اینجوری کرد، اومد پایین به بعد به ذلت و مسکنت اومد، فبا او به غضب من الله، به ذلت و مسکنت افتاد. اینو یه دونه صفر تا صدش ببینید، ما راجع به همه انبیا مثلا تو سوره هود هست، تو سوره اعراف هست، اینا رو نگاه بکنید، یه دعوت‌های مشترکی شما مثلا می‌بینید از طرف انبیا میان، یه گزاره‌های نسبتاً واحدی رو میگن، ببینید این عبارت رو قرآن سوره مبارکه هود مثلا آیه 52. حالا اینو نگاه بکنید خودتون یه موقعی سوره هود رو از این زاویه نگاه بکنید که میان یه سری دعوت های مشترک میکنن ولی به تمام افقها انگار نمیرسن، مثلا سری توی مرحله جمع جور میشن، هنوز مثلا جوری نیست که به حکومت میرسن، به تمدن میرسن، به چی میرسن، به نظام حزبی میرسن، به اصلا به این بالغ نیستن اصلا. یه سری همین است که با شما بیاین مثلا چیز بکنین زنم به الا آدن اخاهم هودا آیه پنج و اینا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره یا قوم لا اسالكم عليه اجرا، همه هم یه حرف اینجوری دارن، میگن ما از طرف خدا اومدیم اجر هم نمیخوایم، اصلا کیسه ای ندخوریم، اجر اونم با خداست، شما بیاید استغفار بکنید توبه کنید رحمت خدا بر شما نازل میشه. تا همین حده گزارش های قرآن میونه تا همین، با یه دو سه تا رفت و برگشت دارن و بعدش هم عذاب های استیصال میاد و بساطشون رو هم میرزه و جمع جورشون میکنه میره همینجوری، بعد این هی داره تکرار میشه تو. ولی راجع به حضرت موسی اصلا متفاوته، حضرت موسی رو جزء به جزء میاد نقل میکنه کجا اومدن بالا، چجوری مقاومت کردن، کجا به سروری رسن، چجوری از چنگال فرعون، در حقیقت موسی چجوری رفت اصلا با فرعون صحبت میکنه، بعد نظام های در حقیقت قارونی کنار ملع مترفین تواقید چجوری اینا با هم دیگه عمل میکنن، چجوری اینا بلنگو میشن ملع و مترفین برای اونا، و بعد چجوری به سروری رسن و بعد از سروری ها چجوری با هم دیگه اختلاف کردن، چجوری به جون هم دیگه افتادن، چه کارهایی کردن، چجوری خداشون رو زدن تار و مار کردن، از درون پوسیدن و پوکیدن اینا، و بعدش رفتن سراغ یه سری گوساله، در حقیقت که سر بحث خود اصل گوساله پرستی هم مفصل صحبت کردن، منظور یه گوساله پرستی نبود، یه چیزی آویزون شدن به چیزی، به معارف غیر معارف پیغمبر، از اون جاها هبوط کردن، سرگردون شدن، رفتن یه جای حکومت تشکیل دادن. اینقدر مفصل راجب اینا، راجب اوج و افت یک تمدن رسما داره صحبت میکنن، راجب قوم عاد و ثمود و این چیزایی نیست، لیکن مقدماتی هن برای یه سمپل بزرگ به نام حضرت موسی و دقیقا مورد پیغمبر مدل شبیه حضرت موسی، خب که میاد همین کارها رو تکرار میکنه. حالا من میثاق‌های چیزی نشون میده، میثاق‌های مشترک داره، من آوردم که نشون بدم حالا چه وقت میکنه فعلا فضا سازی بکنم، میثاق‌های مشترکی داره که مثلا همین این میثاقی که میگه ما از قوم بنی اسرائیل گرفتیم، همین میثاقو میگه ما از شما گرفتیم، دقیقا معلومه با همین تعبیری که همین انگشت‌های اشاره پیغمبرم هم داره انگار همون سمتا میره، اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری بکنید، اینجوری بکنید، و بعدش هم که نه میخواد بگه که به همون فرودها و افتها هم میتوانید دوچار بشید که اگر والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. این بله اون موقع تو اینجا و اون منافقین چیزا و حتی کفار از اهل کتاب تو همین فضاها مطرح میکنه. حالا بعدش حالا هی داستانهای این تیپی از بنی اسرائیل، هی سیبله فعلا بنی اسرائیل الان تو چیز، و اینم بدونید سوره بقره سوره اول حکومت پیغمبر ها، یعنی تا میرن مدینه میشه بقره، و داره انگار تمام این شما بیارید تو بستر تاریخیش، اینا اومدن حکومت تشکیل دادن، داره خدا رو میکنه برای اینا، یه قومی که همینجوری پیغمبر و حکومت تشکیل دادن چیکار کردن، و داره همون تذکرات مجدد تکرار میکنه. حالا و اید اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله، به جز خدا نپرستید، با تمام بند و بیله به جز خدا نپرستید، که اصلا حرف اول و آخر خدا همین توحیده، همین توحیده. من گفتم که یه دونه اگر میگیم ولایته ولایت به توحید فرق نداره، من یه دونه دندون پر کردم باش دندون مجانی، این دندون پزشکی ما گفتش که پول نمیگیرم چون که منبرت گفتی که توحید با ولایت دروی سکه است، اگه توحید رو نظری کنی عملی کنی میشه ولایت، ولایت رو نظری کنی میشه توحید، واسه یه دونه پوله یه دونه واسه چیز نگیره باز با بودن این جمله من زیاد داره حالا اخوه این پلند فرخصوده لا تعبدون الا الله، همین یه جمله بس برای همه، ولی حالا اینا داره تطبیق میشه، این و بالوالدین احسان و ذی القربا، این بی که میچسبه با اینکه میشه تکرار بشه، این نکات معرفتی ادبی ازش برداشت میکنم، میگن با الساق اینا و بالوالدین احسان و فرق داره با ذی القربا و الیتاما. بالوالدین احسان و خودتون باید این کار بکنید، هی سیستم طراحی نکنید که به مادر پدرتون برسیم، توی سیستمی مادرتون کار داره با هاتون رانندتون رو بفرستید به این به این به این، خودتون باید این کار بکن، این باید الساقه، یعنی مستقیمن و مباشرتن احسان به والدین، که باز مفهومی که از والدین قرآن در میاره یه مفهوم خیلی رشدیافتهیه، که من هرچی اصلا یکی از تأکیداتش به حسن والدین و ولی و خانواده و اینا همش معطوف به این نکته است که والدین نمونه ایست از جامعه، خرد جامعه ها عشیره و والدین همه اینا نمونه ایست از جوامع خرد و کوچیک، که این جوامع این نهاده بافتای اصلیش باید درست ساخته بشه تا اون وقت. برای همین است مثلا برخی از روایات اینجوری که میان جز شیعیان ما، شیعیان واقعی ما همه مثلا هرونزادن، یه همچی روایاتی ما داریم، برخی فکر اینه هرونزادن یعنی این که یعنی اولاد و بقایان میمه، چون که تو منبرام گاهی اوقات میگن کل الناس گفتن ها، کل الناس هرونزاده، یه روایت هم نداره، روایت مستند داره درست حسابیه ساوی داره، از این فکر کردن که این یعنی این که واقعا اینا حروف زادن، یعنی کل الناس کلن غیر شیعه اینا همه حروف زادن، حروف زاده اصطلاحیه که ما میگیم، نه این یعنی این که به اون رحم اصلی وصل نیستن، به پدر اصلی وصل نیستن، به اون رحم والدینشون معلوم نیست کیه، والدین اینا معلوم نیست کیه، والدین یک شیعه واقعی انا و علیون ابوا هذه الامه، ولی والدین اینا کیان اینا معلوم نیستن، این مال همون چیزیست که ما یه موقعی هم سر بحث بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم بابا استعانته، یعنی به استعانته، این به استعانت، بعد روایت میگه که حضرت میگن که انا نقطه تو تحت البا، اون نقطه زیر بهم، ما اون نقطه زیر بهم یه منظوری که میشه واقعا داشت اینه که اگه اون نقطه نباشه این معنید به یه ته سه چی هستن، این وصل به اون استعانتش درست نیست، ما اگر اینا رو تو جامعه کبیره میگیم که خلاصه من اراده الله توجه بکن، کسی اراده خدا بکنه باید رو سمت شما بکنه، شما قطبین، اینا والدین مشخصی نداره، منظور ایناست، بحث والدین هم بحث از این جنبه، حالا دیگه تأکیداتشو که چقدر خیر میبینید خودتون مستقیما این کار رو انجام بدید، به والدینتون برسید مستقیما ولو اینکه خانومتون خوشش نیاد، البته با خانومتون صحبت بکنید که یا آقاتون، حالا اینور چیز نشه، یا آقاتون خوشش نیاد، حالا محبت بکنید چیکار بکنید، یه کاری بکنید که این توفیق رسیدگی به والدین رو از دست ندید، رسیدگی مستقیم. نه اینکه سیستم در بیارید از خودتون ابدا کنید، یه جورایی والدین شما تو سیستمی مثلا خودتون مستقیمن و مباشرتن. و ذلقر با ولیت ها ما با حیتام رو جامعه، جامعه ایست که توش یتیم درست میشه. جامعه این نکتهی بگم، حتی من میگم لزومی نداره حالا این از عذب میشه همچین بشه. ببینید سر بحث یتیم، خب این یه نکته جدی است که حیتام تو منازل باید بزرگ شد، نه تو یتیم خونه. من سر بحث همین با یه سری از مسئولین کشور سر این بحث این فرهنگی که ما داریم که مثلا این شهدای مدافع هم همسرانش یه کاری کنن ازدواج نکنن، مثلا خیلی شکوهمنده که ازدواج نکنن، مثلا اینا همینجوری با سن 21 22 23 مثلا اینجوری باشه. و مثلا اینم فرهنگ کردیم که عجب اینا پای اون عهد چیزشون موندن و دمشون گرم. این فضای فرهنگی اینجوری به وجود آوردیم، کسی که شوهرش میمیره شوهرش شهید میشه، این داغیا میخوابه، داغیا طرف میخوابه دور شلوغ میخوابه، بعدش بالاخره این آدمه باید بچه، بالاخره این چیکار باید بکنه؟ کسی باید اینا رو بگیره. همین سید حسن نصرالله بعد از جنگ 33 روزه که رسانه‌ای هم نکردن جا، یه جشن بزرگ میذاره و همه این چیزا رو شوهر میده، زنای حزب الله که اینا چی بودن، توی جشن بزرگ به صورت فرهنگی چی میکنه که. ولی متأسفانه کسی اساسا فکر نمیکنه به این. ما رو تقریبا روز نیست مشاوره اینجوری نداشته باشیم. میدونید شهر تهران یه آماری وقتی در اول شهرداری تهران، ما هم موقع من تو شهرداری بودم، روی دانش آموزای 8 و 9 و 10 یعنی میشه راهنمایی و اول دبیرستان تقریبا، پایه 8 و 9 و 10 اینا 32% ارتباط جنسی رو تا ته تجربه کردن، 32% آمار تهرانه. یتیم اساسا باید در خونه ها و خانواده ها بزرگ بشه، نه در یتیم خانه ها و نه به صورت اینجوری که یک کسی رزق بزن. نه، این بالاخره این باید تعیین تکلیف بشه. من نمیخوام امروز چیزی رو ترویج بکنم، ولی کسی کلا به چیزی فکر نمیکنه مثلا تو کشور به این که آقا اینا همسرانش و مطلقه ها اونم اینا که الان ما بچه های مذهبیمون فرد فرد دارن تو این قضیه دست میرن. چرا؟ بخاطر یه زن مطلقه هست، اینا کافی مثلا تو خونه شون دو بار با خانمش مثلا دعوا شده باشه، بعدش میره توی جریان چیزی. خلاصه مشکل داره این مدلی پنهانی عجیب غریبه اینها. ببینید یه چیزی آدم میگه، میگه یتاما این اون اینا، یه سری لوازم داره تو کشور. اگه از صحنه رو از بالا نگاه بکنید، یه سری ها باید بشینن برای این لوازم فکر بکنن، برای امروز فکر بکنن، برای امروزه فکر بکنن. حالا من یه حرفایی که دارم میزنم یه خود ممکنه تعجب بکنید، من چیز خاصی رو نمیخوام بگم، این آمار رو فقط دقت بکنید که روی تربیت های جنسی و فلان اینها اون زمانی که باید کنار هم دیگه نباشن میبینیم که راحت میذاریم کنار هم دیگه، اون زمانی که بودنشون کنار هم دیگه طبقاتش کمتره میبینید که جدا میکنیم. این سوال تو لبنان برای من جدی شد که ما جامعهمون به شدت به جامعه اونا داره شبیه میشه، کسایی که جورای مختلف تو افراد خانواده هاشون هستن، فلان هستن، غربی فکر میکنن، یه دم اصلا حزب الله هم بچه داریم، آدم داریم، حزب اللهی تیپش اصلا نمیخوره به حزب الله، همه اون تیپا. رفتم همون دبیرستانی که خود سید حسن نصرالله اینا، اون دبیرستان حزب الله، دبیرستان المهدی، تا آخر دیپلم، جالبه، تا آخر دیپلم معلم های اینا زن بودن. و من میگفتم که مثلا مشکلی نیم، مثلا اون نشه مشکلی، مثلا این چیه، مثلا شما دارید. حالا نکته جالبش اینجاست، تو روستاهایی که ما امکانات نداریم که دختر پسر مجبورن کنار همدیگه درس بخونن، اینا وقتی که میان بالا میرن تو دانشگاه خطاشون 17%. اونایی که جدا کردیم فلان اینا بعد میفرستیم دانشگاه، اونا 67%. یعنی یه تربیت جنسی کاملا مشکل دار. برای امروز نیست، خیلی وقتا ما باید آدمهایی داشته باشیم در سطوح کلان سیستم رو هی آپدیت کنه، بر اساس معارفمون هی آپدیتش کنه، نه اینکه یه سیستم بذاریم بعد بگیم همینه دیگه، این سیستم کلا تربیتیه. وقتی که امیرالمومنین در نامه 31 به امام مجتبی میگن که من کتاب خدا رو یادت دادم و همین و همینم برات بس بود، به هیچ چی دیگه احتیاج نداشتی، ثم اشفقت و ترسیدم. این یعنی چی؟ یعنی داره حضرت آپدیت میکنه خودشو. من ترسیدم که یه گروهایی ما تو جامعه داریم یه حرفایی میزنن، این حرفا رو تو تأثیر کنه. الا ما کره تو، با اینکه خوشم نمیاد این حرفا رو بگم، الا ما کره تو رو گوشی تلگرام نصب کردم، نمیدونم فلان کردم، اینجوری کردم، اونجوری کردم، یه چیزایی یادت دادم، حرفایی یادت دادم، گوشات سرخ میشد، نمیدونم فلان اینا، اون دیگه من مجبور شدم یادت بدم. این من سیستم، تو ببینش از قرآن چیزی احتیاج نشید، ولی من سیستم آپدیت کردم برات. ما در نه در حوزه اندیشه، نه در حوزه اخلاق هیچی رو آپدیتش نمی کنیم، همه در همون سبک قدیمیه. ببینید یه روی کرد وقتی که عوض میشه تو حتی سیستم های اجتماعی ما، اصلا فضا رو کلن عوض میکنه. و اینو به عنوان نکته خلاصه مرتبط با این فضا دارم عرض میکنم. شما یه موقعی شهرداری تهران، میخوام بهتون بگم تغییر روی کرد، شهرداری تهران تاکسی رانی زیر نظرش دیگه، خودشو میکشت. به این راننده های تاکسی بگه که آقا سیگار نکشید، ماشینتو تمیز کن، کولر بزن، مسیریابی کن، اینجوری بکن. نمیکردن. یه سیستم با تغییر روی کرد یا اسنپ اومد، خود طرف مسیریابی میکنه، بلد نباشه رفته بچهش خودش یاد گرفته، یه بچه دانشجوی دست موبایلی داشته رفته یاد گرفته، ماشینشو تمیز میگرده، با اخلاق صحبت میکنه، کولر میزنه. این میچیه؟ ما تغییر روی کرده، تغییر در روی کرده. الان ما نظامهای هرمی جامعه داره تبدیل نظامهای تخت میشه. این حرف مهمیه. الان شما اخبارتون از نظام هرمی صدا سیما نمیگیرید که، خیلی شده از همین شبکه ها میگیرید دیگه. نمیشه از هرمی اینجوری باورداش برخورد که آها این اون اون اون، زلزله میشه نظام مجازی ما. این بیشتر میشورونه ملت رو به سمت چی؟ ملت رو، یعنی همه ملت رو. باید اونجا میبودید تا بهتون میگفتم چه کسایی میومدن کمک. مثلا این آفرودیا، مثلا اینا که همه توی این کوکمر هم با چی دختر و پسر دیگه سوپر، خب با عشق میومده. اینا کی بسیج کرده بود این ملت رو؟ صدا سیما اصلا. پولی ملت جمع کردن معادل پولی که دولت میخواد بذاره. اینا نظام تخت شده، از اون نظام های حتی نظام سیاسی ما داره به سمت تخت شدن میره، از اون حالت های هرمی افتاده. هنوز ما داریم هرمی فکر میکنیم که اونجا اینجوری باشه، این بعد به اون بگه، اون به اون دستور بده، بعد نهادسازی بکنیم، سازماندهی بکنیم، سازمان های مختلف چیکار بکنن. بعضی همین سازمان های مختلف نتیجه میشه این میگه پولمو بده، آبمو بده، دونمو بده، اینجوری بکن تا منم اون کار انجام بدم. ببینیم مردم نه پول میخواد نه دون میخواد، خوش خواهش و علام رو پولم جمع میکنم چیار. الان اینجوری نیست که همه حرفمون هرمی بزنیم. ما باید سیاستمون رو، اخلاقمون رو، تربیتمون رو، معارفمون رو بر اساس ستونهای محکمی که داریم باید آپدیت کنیم. و امروز خیلی فرق داره با 30 سال پیش، با 10 سال پیش هم فرق داره. اینجوری نیست که چون با دوتا روایتی که از قبل شنیدیم بیان بگیم آقا دختر پسر چجوری باید با هم باشن امروز، باید مدارس رو چجوری اداره کنیم امروز. امروز با این آماری که من به شما گفتم، اینا احتیاج به سیاست گذاری داره، احتیاج به گفتمان سازی داره، احتیاج به فرهنگ سازی داره. نهادهای مدنی فرهنگی باید بیان وسط، آدمها شخصیت ها فرهنگ سازی بکنن. لوازم خیلی از آقا من نگفتم الان یه چیزی تو دهن ما نذار بگه آقا همین الان توصیه کرد بشی. من کسی اگر همچی کارهایی همین الان بکنه، همین الان یه از اینجور کارا من، بله ظاهرا من جزو پیشگامانی هستم که باید برم مثلا فلان کار بکنم، اینها برم زنم دارم و فلان، اینها میزنه میخواد یه زندگی دیگر رو درست کنه، زندگی دیگر رو خراب بکنه، یه دو تا زندگی رو خراب بکنه. من دارم مهمان سیاست گذاری و فرهنگ سازی عرض میکنم، نه مهمان چیز دیگه ای. و قولو للناس حسنن، با مردم به حسن خوبی و خوشی برخورد بکنید، با مردم، با مردم دنیا. الانم یه کلیپی در اومده میگن آقا نگید مرگ بر آمریکا، اون آمریکایی هست میگه، من میگم زنده باد آمریکا، زنده باد ایران، زنده باد آمریکا. دیدید خیلی هم پخش شده، یه آمریکایی هست که فارسی رفته یاد بگرفته فلان، دایان نامیه، فضای مجازی ظاهرا نیست، خیلی پخش شده. عرض به خدمت تو این فضا رو، ما با مردم مشکل نداریم، ما با هیچ مردمی مشکل نداریم. قول للناس حسنا، با مردم، با انسانها خوب برخورد کنیم، با انسانها. بله یک انسانی دشمن خداست، این معلومه، این آدم دشمن خداست، دشمن دین، دشمن خداست این آدم، نه یه نفعی که حالا شبهه داره چیه فلان، نه دعا گفتن رفت آمد باش مثلا مجالست باش نکنید. خیلی این فرق داره با این که قول للناس حسنن، چون که بعضی ها گفتن این و قول للناس حسنن شما ببینید گفتن این آیه نسخ شده. بله گفتن این آیه با آیات مربوط به این که برید با کفار بجنگید نسخ شده، این آیه، این آیه اصلا نسخ نشده. فضای قول للناس حسنن متفاوت از فضایی که برید با فلان مثلا برید با آمریکا جنگی، این با اون فرق داره، فضاش نسخ نشده، این آیه نسخ نشده. و قولو للناس حسنا، حالا کمایی که گفتن مثلا رفت آمد نکنید با این قضیه، بالاخره اینا خودشون با خودشون، خلاصه با اغنیان رفت آمد نکنید، زندگی رو دارن تو زهرمار میکنن اینا، بگه همش با یه ماشینای میرن میان فلان، شما هم اینجوری میگن ای من سمن دارم این ای ماشینشو عوض میکنم، من دلم میخواد. خب واقعا باور میکنید من یه موقع فکر میکنم من نه، ما یه موقع سامان یافته تریم، اینجوری نیستیم. سر یه جریاناتی واسه این پولدار بازار مجبورش رفت آمد بکنیم، دیدیم نه ما هم همینجوری هستیم، رفته رفته هیچ خونه عجیب غریب، وسایل نام فلان، ماشین اینجوری، خب ماشین خوب خوبه، آدم سوار میشه حال میکنه. بعد یواش دیدیم نه، بعدم دلمونم میخواد یه خود خودیم میگن، بعدم دیدم میگیم یه مجالست نکنیم، ولی همین چیزاشه، یه آدم به مجالست میکنه و دلش میخواد رفت، ولی این کار نکنه. و قولو للناس حسنا، این قولو به معنای قول، به معنای رفتار هم هست، اصلا به معنای فعل هم هست، منطور چون قول یه عبارت خیلی مهمیه، گفتن، یه حرفی رو زدن به صورت شاخص، مثل این که چجوری اکل به معنای شاخص خوردنه، یعنی شما مال مردم خوری که لزومی نداره آدم مال مردم بخوره، که مثلا فرش یه نفر رو ممکنه غصب بکنه، لزومی نمیخوره که، ولی وقتی میگم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال مردم نخورین، چون خوردن خیلی مهمه، صحبت کردن هم خیلی مهمه. گاهی اوقات هم یه مفهوم رو میخواد بگه انقدر بد و زننده همون مفهوم میگه که به هم میرزه عملو، ولی یه نفر دیگه همون مفهومیه بزاره، میگه که خیلی ردیف و روان و بی مشکل و اینا، همون مفهوم داره انتقال میده. همین حرف معروف به فرما بیشین به تمرگ، همین همینه، یه مفهوم دارن انتقال میدن ولی از زمین تا آسمان فرق داره. حالا پس وعده ما با شما توضیح و نشون دادن میثاق‌های مختلف از تو آیات و همین آیات و میثاق‌های مختلف از تو آیات که ببینید در چه روندی میثاق‌های داره تعریف میشه. موفق و معید بشید. فقط یه نکته من بگم، یه نکته یه دقیقه دو دقیقه. مسئله زلزله مسئله است که معمولا یه هوی ملت میگیرن و فلان اینا بیان و کمک و دیگه مردم رو نون نشسته بودن. مثلا ما اونجا بودیم و مثلا از باکسای آب مثلا به عنوان پله استفاده میکردن، اونجا میچیدن رو هم اینجوری مثلا پله ای میرفتن روش بالا. یه مشکلاتی هست از این به بعده، یه سری مشکلات روحی روانی و یه سری مشکلات اسکانی و این چیزا. من خدا وکیلی توی این سه دفعه که رفتم و اومدم، مثلا تو همین بارون این دفعه، خب من اونجا بودم، بارون روز سه‌شنبه، این بارون رگباری اومد، من خب توی این روستا هم داشتم میرفتم و همجور گل و شل همه جا، مثلا شیر آسمونم وا کرده بودم. من مثلا واقعا توی این روستا دلم به حال این خانمهای باردار می‌سوخت، واقعا گریه‌آور بود این وضعیتشون و مشکلات روحی روانی که اینها از این به بعد که همه چی بشینه و مردم هم دیگه دل می‌کنن جریان رو پیدا میشه. اگر ما تو کانالمون یه احتیاج به روانشناس متخصص فلان نیست، داره نگیدیم ما که تخصص روانشناسی فلان نداریم، اگه تو کانال اون اعلام کردیم طلبه غیر طلبه آدم این چیز نه احتیاج دارن کسی باشون حرف بزنه. الان بعضی به مشکلات معیشتی اینا دارن فکر میکنن، ولی خیلی مشکلات روحی روانی که اینها حتی میرن تا مرزای خودکشی از این داغی بیفته ماجرا، بعد ببینه که بچهش مرده، خونش هم اینجوریه، زنش هم مرده، چیز زندگیه دیگه، تمام اموالش هم رفته، بعد یه سری اموالش هم داره جلو چشش هم بین میره. طرف میگم حاجی بابا منو ولم کن، گاومو چی کار کنم، گوسفنده این داره تلف میشه الان، برای ما قابل فهم میگه، ولی خب ثروت، همین ثروتی که مونده جلو چشش داره از بین میره. اینا لازم میاد که یه عده چه خانوم چه آقا محبت بکنن، ما اعزام بکنیم، یه اعزام مثلا 3-4 روزه که مثلا گروه های رو اعزام بکنیم، دستبندی بکنیم. اگه تو کانالمون یا تو کانال قرارگاه، اگه کانال های ما رو عضوید اینها و فالو میکنید، اینو محبت بکنید، وقتی یه سود زدیم این رو در دسته های چند تایی فلان اینا مدت حلوش 4-5 روز که بیارزه که شما رو در حقیقت خلاصه بفرسیم و اینا، یا نریم مثلا یه روز مثلا میشه سوک سوک 4-5 روز به خاطر خدا این کار رو انجام بدید و کار بارتون زن و بچه تون رو ول کنید و فکر بکنید جنگه. جنگ میگه چی بوده دیگه، وقتی جنگ میکردن یه طرف یه مثلا 3 ماه نمیمده خونش، اما بعضی ها بگیرن فهم یه ها بیشین این کار دیگه شد، من خانواده هم نمیم فلان، میگم بابا ما هم خانواده داشت، ما هم خانواده ایم، اینجوری که آدم یه روز یه شب نتونه بره نره خونه که دیگه این چه زندگیه، این چه زندگی غیر جهادیه در بر خوش بسته. اینو خواهش میکنم کسایی که صدای منو میشنون، بچه اینو آموزش لازمه اونجا هم که چی باید بگی چجوری میکنم، همه آموزش لازم هم بهتون به صورت فشرده بهتون میدن. انشالله چه طلبه چه غیر طلبه هم اینا، چون که از این به من چیده بهایی هاست و اینا، اونا میان تو صحنه، اونا میدونن که بیان تو خرمالی ها نمیان، برای نمیان تو اونجا ها میان، سیستم های هوشمند نمیدونه که لطف کنید که این زلزله زده ها رو تنها نذارید تو این موقعیت، در حد خطر امنیتیه که اول من نمیخوام دیگه بیش از این توضیح بدم. صلواتی بر احمد بفرمایید. چراغا رو خاموش کنیم. ده ماه ربیعه ولی ما سلام مختصری رو بدیم. البته این تعطیلی بهت‌آوری که گذاشتن، من فکر می‌کنم جریان نفوذه گذاشتن این تعطیلی، یعنی جریان جریان عادی نیست، برای همین با طرح یه فوریتی باز دوباره رفت تو مجلس که ورش داره. که از بدترین زشت‌ترین کارا همین تعطیلیه بود، بحثش هم مفصلن. اینا سر بحث شعائر سازی و اینجوری هم تو کانال اون یه چیزی گذاشتم، میتونید به همون مراجعه کنید. اینقدر شعائر نباید درست کرد، روش هم این نبوده، همین مثلا یه چیز معمول برگزار بشه اون درسته. با مسلمان و فاطمه تبعیه بعدها و بنیها عدد ما حات بینک، اللهم کل ولیک حجت من الحسن صلواتك عليه على في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا قائدا ناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك ترى وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن شب جمعه شب زیارتی ابی عبدالله شیعتی مهما شربتون با عذبه فذکرونی او سمعتم بشهیده او خریب فندقونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فأبوا أن يرحموني شب جمع أسدلت مفرز كربلا بين الهرم شب هاي جمع فاطمة با استراب و با همه آید به دشت کربلا گویا
باید حسین من چه شد نور دو عین من چه شد نور دو عین من چه شد نور دو عین من چه شد حسین من بیا و این دل شکست را بخند حسین من مسافر جان در را خود ببر حسین من حسین من السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جعله الله اخر العهد مني لزيارتك السلام على حسام وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد حسام وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته خدا ما را ببخش و بیامرز قلب نازنین امام زمان از ما راز بخشنو بفرمام در امر فرجش تحجیل بفرمام ما را از سربازان خاصه ایشان قرار بده این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان خدا پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز نسل و دودمان ما را تا قیام و قیامت از مریدان عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام آمد و حاصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام و انقلاب مید و منصورشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو در میدانیم حق ما بعد فجابا برسان مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده النبی آله الفاتحة مع السلام